ساعت 4 بعد از ظهر است. به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 21 آذر ماه 1401 شمسی برابر با 12 دسامبر 2022 میلادی هستیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما امروز دومین اعدام در کمتر از یک هفته اتفاق افتاد. مجید رضا رهنورد در مشهد اعدام شد. پیش از هر چیز میریم به سراغ خبرها. مهداد میردامادی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مجید رضا رهنورد 23 ساله تنها 13 روز پس از اعلام رأی دادگاه علیه وی و بدون استفاده از فرصت اعاده دادرسی اعدام شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بامداد دوشنبه از اعدام دومین بازداشت شده اعتراضات اخیر در ایران خبر داد. در چند روز گذشته فعالان حقوق بشر روند دادرسی مجید رضا رهنورد را ناعادلانه خوانده و از جمله به عدم امکان بهره‌گیری وی از وکیل تعیینی یا انتخابی و نیز عدم برخورداری از فرصت مناسب برای دفاع از خود اشاره کرده بودند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد چند شخص حقیقی و حقوقی را که در قلمرو اتحادیه اروپا قرار دارند در فهرست تحریم‌های خود قرار داده که رادیو فردا و رادیو زمانه نیز از جمله آنها هستند. این وزارتخانه در بیانیه خود همچنین از تحریم نشریه فرانسوی شارلی ابدو، دو شرکت آلمانی و 10 نفر از جمله برنارد کوشنر وزیر امور خارجه اسبق فرانسه و چند مقام پیشین آلمانی خبر داد. در این بیانیه آمده است که این اشخاص و نهادها به دلیل اقدامات آمدانه در حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی، ترویج و تحریک به تروریسم و خشونت و نفرت پراکنی که موجب اغتشاش، خشونت، اقدامات تروریستی و نقض حقوق بشر علیه ملت ایران است، تحریم شدند. این اتهامات در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی خود همواره با اتهام حمایت از تروریسم و نقض گسترده حقوق بشر مواجه بوده و مقام‌های ارشد آن در این موضوعات با تحریم‌های گسترده بین‌المللی مواجه هستند. رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید حکومت به فلاکتی رسیده که نمیتواند به کوچکترین خواسته های مردم پاسخ دهد. محمد سرافراز در یک گفتگوی ویدئویی که روز یکشنبه منتشر شد همچنین با تاکید بر اینکه این روش حکمرانی قابل دوام نیست میگوید این روش برخورد و زدن و گرفتن و کشتن جواب نخواهد داد و دیر یا زود به بن‌بست میرسد و باید این روش را کنار گذاشت و باید به آن پایان داد.
این روش حکمرانی قابل دوام نیست و سالهای گذشته نشون داده که این روش ها جواب نمیده و اوضاع رو بدتر میکنه. الان به این حالت فلاکت رسیدیم که نمیتونیم کوچکترین خواسته های مردم رو جواب بدیم.
محمد سرافراز در سال 1393 با حکم علی خامنه‌ای به ریاست صدا و سیما رسید، اما یک سال و نیم بعد به دلیل آنچه کارشکنی مشتبه خامنه‌ای و نهادهای امنیتی خواند مجبور به کنارگیری شد. با این حال او همکنون یکی از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی فضای مجازی است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشاپیش اجلاس روز دوشنبه شورای روابط خارجی این اتحادیه اعلام کرد که بسته تحریم‌های جدید علیه ایران به دلیل نقض حقوق بشر بسیار بسیار سختگیرانه خواهد بود. به گزارش رویترز از بروکسل، ژوزپ بورل با اظهار اینکه علیه ایران بسته تحریمی بسیار سختگیرانه ای تصویب خواهیم کرد افزود، اتحادیه اروپا هر کاری که بتواند انجام خواهد داد تا از زنان جوان و معترضان مسالمت‌جو در ایران حمایت کند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار است امروز دوشنبه با بررسی تحریم‌های جدید علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی حکومت ایران را به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراض‌های اخیر و ارسال پهپاد به روسیه محکوم کنند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میزنن. برای آزادی
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. با وجود تداوم هشدارهای سازمانهای حقوق بشری بین‌المللی، مجید رضا رهنورد اعدام شد. همطور که در خبرها هم گفتیم، فرشته قاضی هم همکارم اینجاست و او آمده تا از روند اجرای حکم اعدام مجید رضا رهنورد برای ما بگه و اتفاقاتی که بعد از خاک سپاری او افتاده. فرشته، چه اطلاعاتی داریم؟
نسرین، قبل از اینکه به اعدامش برگردیم، یک فیلمی منتشر شده، تقریبا چند دقیقه ای میشه این فیلم منتشر شده، از سر مزار مجید رضا رهنورد از بهشت رضا، بلوک 66 ردیف 3 که 7 صبح به مادرش زنگ زده بودن که اونجا دفن کردن، بدون اطلاع خانواده اعدام کرده بودن. روی این فیلم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، صدایی که میشنویم افرادی که اونجا هستن میگن شهید راه میهن مجید رضا رهنورد یا شهید راه وطن مجید رضا رهنورد. این در واقع واکنش مردمی است به این اعدامی که صورت گرفته. اما درباره اعدام مجید رضا رهنورد رو اونطور که خبرگزاری میزان، خبرگزاری وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرده، در حالی اعدام شده که در ملأ عام بوده به گفته اونها. اما چیزی که از عکسایی که منتشر کردن ما میبینیم، در واقع مراسم اعدام در میان تعداد زیادی از مأمورانی صورت گرفته که صورت خودشون رو پوشوندن، محوطه‌ای هست که با بلوک‌های سیمانی مسدود شده و در این حال خانواده او به هیچ عنوان اطلاعی نداشتن. تصویری از مادرش و حمید رضا منتشر شد، مجید رضا عذرخواهی میکنم، منتشر کرده توییتر 1500 تصویر که مجید رضا کنار مادرشه، لبخند به لب داره و نه مادرش و نه خودش هیچ اطلاعی نداشتن که قرار هست اعدام بشه. یعنی یک ملاقات دادن ولی بهشون نگفتن و ساعت 7 صبح به خانواده گفتن که فلانجا دفن کردیم. هم مجید رضا رهنورد در حالی اعدام شده که روند قضایی پروندهش به پایان نرسیده. پروندهش از نظر قضایی پرونده باز محسوب می‌شده، چون میتونسته عادی دادرسی بکنه، میتونسته درخواست اعمال مادی 188 بکنه، هیچ کدوم رو به او اجازه ندادن. وکیل نداشته مجید رضا، وکیل انتخابی نداشته و 28 آبان، دو روز بعد از کشته شدن دو عضو بسیج، یعنی حسین زین‌آزاده و دانیال رضازاده، بازداشت میشه. دقیقاً از 28 آبان که بازداشت میشه تا امروز که اعدام شد، تنها 23 روز تمام این روند طی شده. 23 روز گذشته و 13 روز بعد از صدور حکم اعدام اعدام شده. اتهامش محاربه بوده به دلیل اون چی که قوه قضاییه خبرگزاری میزان میگه، کشته شدن دو عضو بسیج، میگن ایشون اون دو نفر رو کشته. فیلم هایی از دادگاهش قطعه و تقطیع شده منتشر شده که همه علیه مجید رضا رهنورد دارن حرف میزنن و خودش خواستار این میشه که مجازاتش هرچه سریعتر انجام بشه. و اعترافات اجباریش هم منتشر شده از سوی رسانه‌های حکومتی. توی این اعترافات اجباری تصویری که ما از ایشون میبینیم با دست شکسته هست که در گچ هست و اینها در واقع چیزهایی هستش که در مورد مجید رضا رهنورد میدونیم و داریم.
سپاسگزارم از تو. فرشته قاضی بود و اتفاقات و جریانات مربوط به اعدام مجید رضا رهنورد رو پیگیری میکرد. برای مجله بعدی هم با او خواهیم بود و اطلاعات بیشتر رو با شما در میون میگذاریم. اما در همین زمین ساعتی پیش با محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، گفتگو کردم و از او پرسیدم که از صدور حکم تا اعدام مجید رضا رهنورد فقط 13 روز طول کشید، فعالان حقوق بشر روند دادرسی او رو ناعادلانه خوندند و از آقای آقاسی از دلایل اجرای عجولانه این حکم رو پرسیدم.
ناعادلانه بودن یک پرونده، اونم پرونده‌ای که مجازات سنگین سالب حیات رو در بر خواهد داشت، اتهام به این گونه است، همین مقدار بس که من توصیفی رو عرض می‌کنم. در یک پرونده دادستان و یا بازپرس که در واقع در دادسرا فعال هست، وظیفه تحقیقات مقدماتی رو بر عهده داره. یه همچین شخص معمولا حقوقدان هست، تحصیلات حقوقی داره، ممارست داره در کاری که سالها به هر حال انجام میداده. بعد از او دادگاه هست که حتی در مواردی که حقوق هم نخوندن ولی به علت فضایی که داشتن و سالها در این کار در واقع قلم می زدند و کار می کردند، حکم صادر می کردند، تجربه خوبی پیدا کردند. این سوی قضیه یک کسی هست که نه حقوق می داند و نه سابقه‌ای برای کار حقوقی داشته، کاملا مبتدی و بدون خالی و ذهن از مسائل قانونی میاد و قراره که این شخص مواجه بشه با تصمیمات و اقدامات دادستان و اتهاماتی که او بهش وارد میکنه و قاضی. اگر که چنین کسی از یک وکیل و یک حقوقدان بهره‌مند نباشه که ازش دفاع کنه و او به او بگه که چگونه از خودش دفاع بکنه، ناعادلانه ترین شکل ممکن محاکمه رقم خواهد خورد. و متاسفانه اخیراً ما شاهد این رویه شدیم، به خصوص در استانهای غیر از تهران. در تهران هم یکی دو تا شعبه این کارو میکنن ولی بقیه شعب اجازه بدن که وکیل باشه. در مورد کسی که شما سوال میفرمایید، آقای کرمی که در واقع وکیل منتخبشون من بودم و دادگاه موافقت نکرد که حتی فرجام خواهی رو من اقدام بکنم، این بی‌عدالتی و فراقانونی رخ داده.
از دلایل اجرای عجولانه این حکم برای ما بگین، چرا انقدر تعجیل دارن در اجرای حکم؟
ظاهرا من تا اونجا که به خاطرم هست نقل به مضمون میکنم، در واقع سخنگوی قوه قضاییه این عنوان رو مطرح کرد که انجام این محاکمات و اجرای اون بدین منظوره که بدانن سختگیری میکنن و جدیت دارن. و البته در اجرای قوانین معمولا یکی از اهدافش جلوگیری از تکرار اون اعمال هست که حالا اینها میگن مجرمانه، ما نمیگیم مجرمانه و بعضی از حقوقدان‌ها این اعمال رو مجرمانه در حدی که مجازات اعدام تعلق بگیره نمیدانیم. به طور خلاصه در واقع این اقدامات و سرعت بخشیدن به اجرای حکم دادگاه در این فرصت بسیار بسیار کوتاه به منظور در واقع ایجاد یک جوی صورت میگیره که دیگران جرأت این که اقدامی بکنن و یا تکرار بکنن رو نداشته باشن.
آقای آقاسی، با توجه به نگرانی ها و هشدارهای سازمان های حقوق بشری، چقدر نگرانی برای دیگر بازداشتی های معترض که به اتهام محاربه محکوم شدن و الان زندان هستن وجود داره؟
ظاهرا دیروز یکی از این متهمین که قرار بود محکومین در واقع که قرار بود حکمش اجرا بشه با تأخیر اون موافقت شده. تأخیر هم معمولا برای اعاده دادرسی و این قبیل امور هست. فکر میکنم، تصور میکنم فقط که شاید واکنشی که جامعه جهانی در برابر اعدام اولین محکوم علی صورت گرفت و به عمل آمد، شاید مقامات رو به این فکر انداخته که بقیه رو به این شکل اجرا نکنن. و امیدوارم این تحلیل من درست باشه که قصد داشته باشن که تجدید نظری در احکام به خصوص سالب حیات انجام بگیره.
صحبت‌های محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری و حقوقدان در ایران رو شنیدید که برای ما از اعدام مجید رضا رهنوردی، یکی از معترضینی که به قتل دو بسیجی در مشهد متهم شده بود، برای ما گفت.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در ادامه اعتراضات سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی در ایران و سرکوب مخالفان از سوی نیروهای امنیتی، حالا بخشی از گروه‌های سیاسی از جمله حسین مرعشی، فعال اصلاح طلب و دبیر کل حزب کارگزاران، گفته باید بتونیم در این شرایط با نظام سیاسی موجود به یک مصالحه‌ای متقابل برسیم. او افزوده اصلاح طلبان، سیاسی ها و حتی اصولگرایان میانه باید نسبت به سیاست های کلی و نظام یک تعهدهایی داشته باشند. در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار، صحبت کردم و از او خواستم که در این زمینه بیشتر برام توضیح بده.
صحنه فکر میکنم خیلی روشن و واضح هست. معترضان، در واقع اکثریت مردم یا مردم ایران، این بار عقب نرفتند. همین هم نشون میده که شما با یک اعتراض مواجه نبودید. یک انقلاب اجتماعی نزدیک 3 ماه هست، جامعه داره هزینه میده و هر شب این اعتراضات به اشکال مختلف ادامه داره و در طرف مقابل حکومت هم نه تنها سعی نکرده مردم رو بفهمه یا حرف بزنه یا عقب نشینی بکنه، بلکه به وضوح سیاست نصر به رعبش رو تشدید کرده. نمونهش این اعدام‌های واقعا جنایتکارانه، این جنایتکارانه به عنوان یک صفت روزنامه نگاری به کار میبرم، اعدام محسن شکاری و دوشنبه هم اعدام مجید رضا رهنورد در مشهد، که حتی حقوقدان‌های نزدیک به حکومت هم در مورد این اعدام‌ها اما اگر میگن، هم در مورد اتهاماتشون از منظر فقهی، هم در مورد روش محاکمه و نحوه عجولانه اجرای عجولانه احکام که واضح هست این مسئله سیاسی است. راستش رو بخواید تو این وضعیت من فکر نمی‌کنم کسی صدای نیروهای میانه رو، معروف میانه رو، یا نیروهای معروف اصلاح طلب، یا در حقیقت همون بال چپ حکومت رو بشنوه. تصور نمی‌کنم کسی صدای امثال آقای مرعشی رو بشنوه. این صدا اگر قرار بود شنیده بشه حدود 20 سال پیش شنیده می‌شد. در واقع این صدا روز به روز داره به اقلیت محض تبدیل میشه. تصور نمی‌کنم در مردم دیگه جذابیت یا علاقه باشه به شنیدن این حرفا. و در طرف حکومت هم، حکومتی که این چنین درگیره در واقع قتل و واکنش سخت افزارانه شده، طبیعتاً اصلا امکان شنیدن چنین صداهایی رو نداره.
دبیر کل حزب کارگزاران در بخش دیگری از صحبتش گفته که حاکمیت سیاسی توصیه کرده که با دریافت مشورت از ظرفیت‌های کشور استفاده کنن، چون ایران متعلق به اونها نیست. اون گفته که باید از طریق صدا و سیما مردم رو قانع بکنن که راه‌های کم هزینه تری داشته باشن در پیش رو. این در حالی که روز به روز بر تعداد مخالفان حکومت افزوده میشه. ارزیابی شما چیه؟
ببینید، در این ماجرا چند تا مشکل وجود داره. یعنی نگاه نیروهای چپ حکومتی یک اشکالات زیربنایی خیلی جدی داره. اولا این شعاری که باید از افکار مختلف یا ظرفیت‌های مختلف استفاده بشه، اونقدر بدیهی است که نیاز به گفتن نداره. منتها ماهیت استبداد اساسا در تضاد با این شعار هست و منطقا میدونید شما اساسا نمیتونید چنین شعاری رو به یک حکومت استبدادی بگید، در حالی که اساسا ماهیتش رو بر مبنای این چیده که صدای دیگران رو نشنوه. رفتار حکومت، اینکه صدای اکثریت جامعه رو حذف میکنه، این یک سوء تفاهم نیست، روش حکمرانی است و طبیعتا ماهیت حکومت رو نمیتونه خودش عوض بکنه. نکته دوم در مورد قانع کردن اکثریت مردم هست. این البته نکته مهمی است. ما میتونیم این رو به عنوان یک نشانه بگیریم که بخشهایی از نیروهای حکومتی هم الان دارن اذعان میکنن که اکثریت مردم تمایل به عبور از کلیت حکومت دارن. ما این صدا رو در روزهای اخیر از نیروهای دیگه هم شنیدیم، کسانی که قبلا در مصادر سطح بالا بودن و همین گفتنشون که الان اکثریت مردم تمایل به گذار از جمهوری اسلامی یا تغییر حکومت دارن نکته کلیدی است. متو باز یک سوء تفاهم یک اشتباه کلیدی وجود داره. پروپاگاندا حد داره. شما نمیتونید هر چقدر پروپاگاندا کنید، با حرفه‌ای‌ترین نیروهای جهان رو استخدام کنید، نمیتونید ساختاری مثل جمهوری اسلامی رو یک حکومت آزاد یا یک حکومت عادل معرفی کنید. این اشتباه کلیدی جمهوری اسلامی. فکر می‌کنید هی بگیم ما دموکراسی دینی هستیم میشه دموکراسی. فکر می‌کنید هی بگیم ما اهل عدالت هستیم، مردم این سطح فساد و ناعدالتی رو نمی‌بینن، این واقعیت‌ها رو نمی‌بینن. برای واقعیت این هستش که با تمام امکانات پروپاگاندای دنیا رو هم شما جمع بکنید، این چنین ساختاری که تا این حد درگیر فساد هست، از توریسم حمایت می‌کنه، ساختارش فرقه‌ای شده، به هر انتقادی با گلوله پاسخ میده، چنین ساختاری شما نمی‌تونید سفیدنمایی کنید یا مردم رو قانع بکنید که این ساختار خوبه یا می‌تونه بهتر بشه.
اساس مردم به دلایل مختلف حکومت رو نمیخواد و دیگه گروه‌های مختلف نزدیک به حکومت دیگه حرفاشون نه روی خود جمهوری اسلامی تاثیر داره نه مردم اونا رو قبول دارن و ما هرچی که میبینیم سرکوب معترضان از سوی حکومت بیشتره. این روند تا کجا قرار پیش بره؟
ببینید ساختار سیاسی در جمهوری اسلامی هرچند یک شبه انتخابات از ابتدا توش وجود داشته، یک گردش نسبی در بین نخبگان خودی، نه لزوما نخبگان خودی ها، توش وجود می داشته، منتها از حدود دو دهه پیش از یک ساختار استبدادی گذر کرده به سمت یک ساختار فرقه ای رفته، ساختار شبیه حکومت صدام حسین، ساختار شبیه حکومت بشار اسد، حتی بدتر از اون. در واقع اون چیزی که من بارها گفتم، حرکت به سمت چیزی شبیه کره شمالی اسلامی. اینکه حکومت تا کجا میتونه ادامه بده، واقعیت اینه که به عوامل مختلف بستگی داره، از واکنش جامعه جهانی شما بگیرید تا نحوه آرایش نیروهای خودی و همچنین میزان ایستادگی مردم، سطح اعتراضات و غیره. اما منطقا ساختاری که روز به روز به سمت بسته تر شدن و میگم کره شمالی تر شدن داره میره، روز به روز در مسیر صدام حسین تر شدن داره حرکت میکنه، منطقا هر روز شکننده تر هم میشه و این معادله خیلی وقتا بعضی وقتا این دیگه چشم هم زدن عوض میشه. نمونه خیلی معروف چاوشسکو، از لحظه‌ای که ناگهان انقلاب شد تا لحظه‌ای که اصلا اسم او حذف شد کمتر از دو روز طول کشید. بنابراین با در واقع تنگتر شدن تمام مجاری، خشکتر شدن حکومت و خشنتر شدنش با تبدیل شدنش به یک ساختار شبه بعثی، شما باید حتی انتظار اتفاقات غیر قابل پیش بینی رو هم داشته باشید.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
کارزار اخراج سفرهای جمهوری اسلامی ایران از کشورهای گروه 7 به حدود 1,000,000 امضا رسید. متن این درخواست به ابتکار گروه ایرانیان مدافع عدالت و حقوق بشر و در اون از 7 کشور صنعتی جهان خواسته شده، سفیران جمهوری اسلامی یا نمایندگان اون رو از کشور خودشون اخراج بکنن. بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
تا کنون نزدیک به 1,000,000 نفر درخواست برای اخراج سفیران جمهوری اسلامی از کشورهای گروه 7 و همچنین آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را امضا کردند. متن این درخواست به ابتکار گروه ایرانیان مدافع عدالت و حقوق بشر خطاب به وزیران خارجه 7 کشور بریتانیا، کانادا، آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و ایتالیا نوشته شده و روی اینترنت نیز قرار گرفته است. امضا کنندگان این نامه از 7 کشور صنعتی جهان خواستند سفیران یا نمایندگان جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی را که در این 7 کشورند فوراً به عنوان افراد نامطلوب در نظر بگیرند و در اعتراض به رفتار غیرقانونی و غیر انسانی نسبت به معترضان در ایران از کشور خود اخراج کنند. یکی دیگر از خواسته‌های امضا کنندگان از کشورهای گروه 7 این است که با قاطعیت و بی‌پرده از جمهوری اسلامی بخواهند زندانیان سیاسی را آزاد کند. به گفته امضا کنندگان این نامه، جان بسیاری از زندانیان، شامل زندانیان سیاسی، فعالان مدنی، هنرمندان، فعالان کارگری، نمایندگان اقلیت‌های قومی و مذهبی، زندانیان دو ملیتی و دیگرانی که فهرست آنها طولانی است، به شدت در خطر است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد، درباره این درخواست با امضای 1,000,000 نفر به رادیو فردا میگوید:
مسئله اخراج نماینده‌های سیاسی ایران در خارج از ایران، به خصوص اخراج سفرای ایران در خارج، در چند ماه اخیر مورد نظر بوده، مطرح شده و راجبش اظهار نظر شده. ولی با توجه به ادامه مسائل اخیر در ایران، اعتراض ها و همینطور تحولات مربوط به نقض حقوق بشر، نقض آشکار حقوق بشر که متاسفانه ادامه پیدا کرده و مورد انتقاد جامعه بین‌المللی هم بوده، این صحبت الان خیلی جدیتر و قویتر مطرح شده.
تا کنون بیش از 12 هفته از آغاز اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد و در این مدت به گواه گزارش‌های مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شمار کشته شدگان این اعتراضات به دست کم 485 تن رسیده که از این تعداد دست کم 68 تن کودک زیر 18 سال بودند. ارقام اعلام شده برای افراد بازداشتی هم نگران کننده و دست کم 18,259 تن برآورد شده که در 160 شهر ایران و در جریان تظاهرات ضد حکومتی دستگیر شدند. در آخرین گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا همچنین اشاره شده که 620 تن از بازداشتی ها دانشجویان 143 دانشگاهی بودند که از زمان آغاز اعتراضات صحنه تجمع های اعتراضی دانشجویان بوده است. با این اوصاف چرا تا به حال هیچ کشوری تصمیم به اخراج سفیران و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران از کشور خود نگرفته است؟ سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد:
یه علت این که تا حالا کشورها در این مورد عکس العملی نشون ندادند، عمل نکردند، این است که علل اصول نمایندگی های سیاسی کشور در کشورهای دیگه به عنوان یک کانال ارتباطی مهم محسوب میشه و طبعا کشورهای دیگه فکر میکنن که فایده این که این ارتباط سیاسی برقرار باشه خیلی بیش از این است که این ارتباط قطع بشه یا کم بشه، و این کانالیست برای ارتباط با کشور مورد نظر، برای تأثیر گذاری، برای صحبت مستقیم با اون کشور. و طبعا اگه سفیرها رو اخراج بکنن و یا حتی کادر دیپلماتیک اون سفارتخانه‌های ایران رو محدودتر بکنن تعدادشو، هر دو عملیات تنبیهی محسوب میشه و ایران هم عمل متقابل خواهد کرد و این تأثیر میذاره رو میزان تماس این کشورها و صحبت و تأثیر گذاری رو ایران.
امضا کنندگان این درخواست که حالا شمار امضاهای آن به 1,000,000 نفر نزدیک شده، با ابراز نگرانی عمیق از سرکوب اعتراضات جاری در ایران که به مرگها، جراحتها و بازداشتهای بیشمار انجامیده، تأکید کردند که رژیم جمهوری اسلامی در ایران میخواهد به خشونت غیر انسانی علیه شهروندان خود ادامه دهد و آن را تشدید کند. در هفته 12 اعتراضات سراسری در ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی نخستین حکم اعدام در مورد معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری را با اعدام محسن شکاری، معترض 23 ساله اجرا کرد. اعدام محسن شکاری با اعتراضات گسترده مردمی در ایران و محکومیت جهانی از سوی بسیاری از کشورها و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد مواجه شده است که همچنان ادامه دارد. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد:
در حال حاضر به هر حال تحولات هفته های اخیر رو به بهبود نبوده که رو به بدتر شدن بوده و نقض حقوق بشر از دیدگاه این کشورها در حدی است که جامعه بین المللی رو ناراحت کرده و لازم است که یک عکس العملی نشون داده بشه. ولی اینکه آیا این کشورها به هر حال این مسئله حفظ تماس در این حدی رو که تا حالا داشتن رو ترجیح میدن به اینکه بخوان ایران رو تنبیه بکنن، این یه تصمیم سیاسی است و پیش بینیش خیلی مشکله. من گمان میکنم اگر این وضع فعلی ادامه داشته باشه، اعدام ها به این صورت که تا حالا بوده و از دیدگاه بین المللی غیر قابل توجیه قطعاً باید منتظر تصمیمات بیشتری از جانب کشورهای دیگه باشیم و از جمله همین مسئله محدود کردن سفارتخونه ها و کادر دیپلماتیک ایران در خارج از ایران.
اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد و خاکسپاری او در سقز از 26 شهریور ماه آغاز شد و به سرعت به شهرهای سراسر ایران گسترش یافت. این اعتراضات از روز شنبه 19 آذر وارد 13 هفته خود شده است.
گزارش سپیده بهکام را میشنیدید. و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.